ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. در شبانگاه چهارشنبه اول بهمن ماه 1393 21 ژانویه 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، شعبه 11 دیوان عالی کشور محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم محمود احمدی نژاد را به 5 سال و 91 روز حبس محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا رحیمی در حکم صادره از دیوان عالی کشور به 2,850,000,000 تومان ردمال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. آقای رحیمی پیشتر از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، 2,850,000,000 تومان ردمال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده به اعتراض متهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. بر پایه این گزارش شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی‌ها ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس متهم را از 15 سال به 5 سال و 91 روز کاهش داد. احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجراست. در خبر دیگر، آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران را سودمند و جدی خواند و تاکید کرد که شانس دستیابی به توافق با تهران همچنان باقی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن که روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافته بود، گفت تشخیص ما این است که هنوز شانس کافی برای دستیابی به یک توافق با ایران را داریم که به گفته او از هر جهت متضمن امنیت آمریکا و متحدانمان در واقع باشد. به گفته او هدف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 این است که تا پایان ماه مارس بر سر مسائل اصلی توافق حاصل شود و سپس طرفین تا ماه ژوئن نیز بر سر جزئیات تکنیکی به توافق کامل دست یابند. در خبر دیگر، شورشیان شیعه حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند و کنترل پایتخت یمن را در دست گرفتند، رئیس جمهوری این کشور را در حصر خانگی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خبر حصر خانگی عبدر به منصور هادی رئیس جمهوری یمن این پرسش را به وجود آورده که اکنون اداره فقیرترین کشور عربی در دست چه کسی است. یکی از دستیاران منصور هادی گفته است که رئیس جمهوری فعلا نمیتواند از خانه‌اش بیرون بیاید و به گفته این فرد، شورشیان حوثی محافظان منزل وی را از محوطه دور کرده و افراد خود را جایگزین آنها کردند. رئیس جمهوری ایران بار دیگر توهین به پیامبر اسلام را محکوم کرد و از همه مسلمانان جهان خواست اجازه ندهند کسی به نام آنها خون بیگناهان را بریزد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت اگر بتوان به نام آزادی نفرت پراکنی کرد، نمیتوان جلوی خشونت به گفته او به نام ایران را ایمان را گرفت. وی وظیفه مسلمانان را اعتراضی همگانی و مسالمت‌آمیز دانست و گفت همگان بدانند مسلمانان نه هویت خود را نادیده می‌گیرند و نه اجازه سوء استفاده از عواطف خود را به دیگران می‌دهند. و در خبری دیگر، برای نخستین بار در 35 سال گذشته روز چهارشنبه یک هیئت بلندپایه آمریکایی با هدف بهبود روابط وارد کوبا می‌شود. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی می‌شنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله شبانگاهی از این موضوع بیشتر خواهید شنید. واکنش سهامداران به افت شدید بورس تهران. درگیری های یمن، تازه ترین تحولات و یک تحلیل در این باره. و سرانجام رأی پارلمان ترکیه در زمینه پرونده فساد مالی در آن کشور. برای شنیدن همه اینها تا 10:30 دقیقه شب با ما همراه باشید. روز چهارشنبه، امروز بورس تهران در آخرین روز کاریش در این هفته با افت شدیدی همراه شد و 370 واحد از ارزش شاخص کلش را از دست داد. این افت با واکنش برخی سهامداران روبرو شد و به دنبال اعتراض آنها جو کم سابقه‌ای در تالار معاملات بورس تهران به وجود اومد. بشنویم درباره این تحولات در تهران در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
روند به ظاهر پایان ناپذیر کاهش ارزش بورس تهران ادامه دارد. کاهشی که باعث شده در مدت یک سال گذشته بیش از 30% از بازدهی بورس تهران کاسته شود. شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه به حدود 65,000 واحد رسید و همین سرانجام صدای سهامداران را درآورد و آنها با تجمع در تالار بورس تهران خواستار توضیح مسئولان درباره شرایط فعلی شدند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سهامداران معترض اعتقاد داشتند ریزش شدید ارزش بورس تهران به این میزان ظرف یک سال اخیر توجیه منطقی ندارد و مدیران باید به قول‌هایشان در حمایت از بورس عمل کنند. آنها حتی خواستار تعطیلی بورس تا بهبود شرایط شدند. بورس تهران در مدت یک سال اخیر عملکرد بسیار زیانباری داشته است. 15 دی ماه سال گذشته شاخص بورس تهران رکورد تازه‌ای به میزان 89,500 واحد به جا گذاشت و در حالی که پیشبینی می‌شد در سایه چشم‌انداز دستیابی به توافق هسته‌ای روزهای بهتری در انتظار بورس تهران است، اما از همان روز روند منفی بورس آغاز شد و در مدت دقیقاً یک سال شاخص بورس به زیر 65,000 واحد رسیده است. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در تحلیل دلایل اعتراض سهامداران به مواردی چون ابهام در روند مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت نفت اشاره می‌کند.
این دو عامل طبعاً نگرانزا هستند برای سهامداران. اینا امیدوار بودند گفتگوهای آذر ماه گذشته ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتایج بهتری برسه، ولی با تمدید این گفتگوها بیش از گذشته در حالت صبر و انتظار یا بیم و امید فرو رفتن، چون که میدونن دیر یا زود کار یکسره خواهد شد، یا توافق نهایی به دست میاد یا شکست. به همین علت یک مقداری عصبی هستند. فروریزی بازار نفت هم مسلماً بر محاسبات سهامداران به شدت تأثیر میذاره. فراموش نکنیم که صنایع وابسته به نفت به خصوص پتروشیمی حدود نیمی از ارزش سهام رو در بورس در اختیار دارند و در نتیجه با سقوط قیمت نفت قیمت محصولات این صنایع و در نتیجه ارزش سهام اونها هم کم میشه و همین موضوع شاخص کل سهام رو پایین میکشه. از طرف دیگه سقوط بهای نفت چشمانداز مساعدی رو به وجود میاره برای افزایش قیمت ارز و هستند سهامدارایی که با توجه به این چشمانداز تصمیم میگیرند از بازار راکد سهام خارج بشن، برن به طرف بازار ارز.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که به دنبال اعتراض سهامداران در روز چهارشنبه حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس تهران همراه معاونانش در جمع معترضان حاضر شده و توضیحاتی درباره شرایط فعلی بورس به آنها داده است. به نوشته ایسنا، آقای قالیباف اصل در توضیحاتش گفته فضای کسب و کار و مشکلات اقتصادی باعث افت بورس شده و برخی عوامل هم از دست مدیران بورس خارج شده است. او اشاره‌ای به این عوامل نکرده، اما گفته مشکلات بازار سرمایه از سوی دولت دائما در حال پیگیری است. این اظهارات در حالی بیان شده که هنوز برنامه عملیاتی و اجرایی دقیقی از سوی دولت مردان و مسئولان بورس تهران برای بهبود شرایط اعلام نشده است. حتی تغییر رئیس کل سازمان بورس هم نتوانسته به شرایط آن کمک کند و روند کاهش ارزش ادامه دارد. سال گذشته در همین روزها روزانه 537 میلیارد تومان سهام در بورس داد و ستد می شد، در حالی که این رقم اکنون به حدود 200 میلیارد تومان رسیده است. ارزش روزانه معاملات بورس هم با نزول 65% مواجه شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می شنیدید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، تحولات یمن همچنان ادامه داره و گزارش‌ها حاکی‌ست که نیروهای حوثی اینک نگهبانی خانه رئیس جمهور در صنعا پایتخت اون کشور رو به دست گرفتن. ساعتی پیش در مجله شامگاهی گفتگویی داشتیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، که ابتدا از تازه‌ترین تحولات سیاسی در یمن برای ما توضیح میده.
رئیس جمهور یمن آقای عبدالرب منصور هادی امروز در محل اقامت خودش که اون هم در کنترل و محاصره حوثی ها قرار داره، با مشاوران خودش از جمله یکی از مسئولان حوثی ها آقای صالح الصماد که طبق توافقات گذشته به مشاورت آقای هادی انتخاب شده، دیدار و گفتگو کرد. این به نظر میرسه که آقای عبدالرب منصور هادی همچنان به وظایف رئیس جمهوری داره عمل میکنه، با وجود اینکه محل اقامتش در محاصره حوثی ها هست. حوثی ها گفتن که آقای هادی را از مقام ریاست جمهوری برکنار نکردن و تنها از محل اقامتش حمایت و حفاظت میکنن، در حالی هست که روز گذشته گزارش ها که از این بود که در درگیری حوثی ها با محافظان آقای عبدالرب منصور هادی، دو نفر از محافظان کشته شدند و کاخ ریاست جمهوری هم به تصرف حوثی ها در اومد. انتظار میره تا ساعت های آینده آقای هادی دیداری داشته باشه با نمایندگان گروه های سیاسی یمنی، با حضور جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن، خالد بهبها نخست وزیر یمن که برای دو روز در کاخ ریاست جمهوری محاصره شده بود تونست خارج بشه از کاخ و به محل امنی منتقل بشه. مشخص نیست که آیا این خروج با توافق حوثی ها بوده یا به شکل فرار بوده. همچنین حوثی ها از دیروز تا به امروز به تحرکات خودشون در صنعا دارن ادامه میدن و اینطور که رهبر حوثی آقای عبدالمالک حوثی گفته، هیچ کس به دور از اقدام های حوثی ها نخواهد بود، حتی رئیس جمهور.
ایلیا، ابتدا پیش از اون که به سازمان ملل اشاره کردی، پیش از اون که به شورای امنیت بپردازیم، تحولات میدانی همچنان ادامه داره در یمن. البته باید اشاره بکنیم که آنچه که در یمن رخ میده اتفاقات تازه‌ای نیست و حوثی‌ها مدت هاست که کنترل مناطقی در یمن رو در اختیار دارند، اما سه استان راه‌هاشون رو به روی حوثی‌ها بستند، اینطوری که اخبار تازه نشون میده.
بله، سه استان جنوبی عدن، لحج و ابیان در حمایت از رئیس جمهور راه‌های ورودی خودشون رو بستن، هم از راه هوایی یعنی فرودگاه‌ها بنادر و همچنین راه‌های زمینی. در بیانیه‌ای که صادر کردن این سه استان به طور مشترک، یعنی مقام های این سوستان، گفتن که طرفدار مشروعیت قانونی در کشور هستن و از اون حمایت میکنن و نماینده مشروعیت قانونی رو آقای عبدالرب منصور هادی میدونن و مسئولیت حفظ جان آقای هادی رو هم با حوثی ها دونستن و گفتن اگر هر اتفاقی در کشور بیفته اونها اقدام خودشون رو علیه حوثی ها آغاز خواهند کرد و خواستن همه امور به نصاب خودش بازگرده.
و خیلی کوتاه بپردازیم به جلسه‌ای که شورای امنیت درباره تازه ترین تحولات در یمن داشت.
شورای امنیت شامگاه گذشته به درخواست بریتانیا جلسه تشکیل داد. در بیانیه‌ای که صادر کرد اعلام حمایت کرد از آقای منصور هادی و خواستار آرامش در یمن شد و آقای جمال بن عمر فرستاده سازمان ملل هم به یمن بازگشت. اما شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌ای صادر کرد اقدام‌های حوثی‌ها رو تروریستی توصیف کرد و خواست از حوثی‌ها که هر چه زودتر از کاخ ریاست جمهوری و دفاتر دولتی خارج بشه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود که از تازه ترین تحولات یمن میگفت. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن پاریس.
این تحرک جدید گروه حوثی که منجر شده به حتی سقوط کاخ ریاست جمهوری یمن، بیشتر تحلیل ها مبنی بر این هست که این برمیگرده به تنش و درگیری که بین ایران و عربستان وجود داره. یعنی در طرف یمنی دولت معتقد هست که گروه حوثی از طرف ایران حمایت میشه و عربستان هم در این ادعا با اونها همراه هست و این طور به نظر میاد که اگر این فرض رو صحیح در نظر بگیریم که حوثی ها به هر حال تحت تاثیر ایران هستند، اون وقت میتونیم این رو تعریف بکنیم در چارچوب تنش‌های جدیدی که بین ایران و عربستان شروع شده. یعنی اگه طرف عربستان داره فشار میاره که قیمت نفت رو در بازار جهانی کاهش بده و به این ترتیب هدف مستقیمش میتونه ایران تعریف بشه، و طرف دیگه به دلیل اهمیت یمن در جنوب شبه جزیره عربستان برای این کشور، هر گونه تحرک در اونجا و سقوط دولت مرکزی میتونه باعث بشه که تنگه باب‌المندب و دریای سرخ به نوعی تحت کنترل ایران در بیاد، و این رو مسئولان عربستان بارها اعلام کردن که خط قرمزشون هست و هرگز اجازه چنین کاری نمیدن. بنابراین میشه پیش بینی کرد که در آینده ممکنه اگر این پیشرازی گروه حوثی ها ادامه داشته باشه، عربستان به شکل مستقیم وارد بشه، کمان که قبلا هم این سابقه رو داشته و نیروهای نظامی خودش رو وارد یمن کرده بود تا گروه الحوثی رو سرکوب بکنن.
در خصوص خود تحولات مسائل داخلی یمن، حوثی ها مخالف طرح تقسیم یمن به 6 بخش و بخش خودشون به 3 بخش هستن و بعد سهم بیشتری میخوان در اداره امور، و دولت رو متهم کردن که این روند رو اونطور که باید شاید طبق توافقنامه صلح اون روند جریان پیدا نکرده.
بله، گروه حوثی این رو به شکل رسمی اعلام کرده، منتها در مقابل دولت یمن گفته که این توافقنامه هنوز به شکل کامل اجرا نشده و نیاز به زمان بیشتری داره و نیاز به مذاکره داره، نه اینکه با اقدامات نظامی بخوان کشور رو به هم بریزن. در هر صورت دولت جدید یمن خیلی وقت نیست که بر سر کار اومده و تحقق وعده‌هاش و ایجاد یک حالت آرامش درونی در همراهی با دیگر گروه‌ها از جمله حوثی‌ها نیاز به زمان داره، ولی در سایه تنش‌هایی که در منطقه وجود داره به نظر میرسه که این زمان رو دولت یمن نداشته باشه و این تنش‌ها در یمن رو به افزایش بده. نباید فراموش بکنیم که یمن کشوری هست که تقریبا دولت مرکزی در اون قدرت چندانی نداره و به شکل قبیله‌ای مناطق مختلف اداره میشه و همین دست گروه‌های مختلف مثل حوثی رو باز می‌ذاره برای اینکه هر موقع ناراضی بودن بخوان علیه دولت مرکزی دست تحرکاتی بزنن.
خب در تحولات تازه فرودگاه عدن در اعتراض به اقدامات حوثی‌ها بسته شده، مسئولان جنوب یمن اون رو بستن و از طرف هم جنگجویان حوثی جایگزین نگهبانان کاخ ریاست جمهوری شدن و گفتن که رئیس جمهور در کاخ اقامت داره و حتی میتونه اونجا رو ترک کنه. شما پیامدهای این تحولات رو چگونه میبینین؟
دو تا پیشبینی برای این وجود داره. یکی این که گروه حوثی قصد داره که با این تحرکات و گرفتن کاخ ریاست جمهوری یا نوعی محاصره کاخ ریاست جمهوری فشاری رو اعمال بکنه تا خواسته های خودش رو به کرسی بشونه و بعد برگرده به عقب. اما پیشبینی قوی‌تری که وجود داره به خصوص در رسانه‌های عربی خیلی به چشم می‌خوره این هست که این موضوع سر دراز داره و با تحقق حتی وعده‌های دولت برآورده کردن خواسته های گروه حوثی این قائله خاتمه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ اینکه اتفاقی که در یمن داره می‌افته شبیه اتفاقی هست که در سوریه افتاده و این وضعیت باعث میشه که دست‌های خارجی در یمن فعال بشن و این کشور تبدیل بشه به عرصه برای رویارویی کشورهای دیگه‌ای که در خود یمن نیروی بالقوه اونجا ندارن.
اکنون آیا از دیدگاه شما حوثی‌ها دست بالاتر رو نگرفتن در یمن؟ یعنی رادیو تلویزیون دولتی، خبرگزاری رسمی رو که گرفتن، کاخ ریاست جمهوری که در دست دارن و پیشتر هم که پایتخت صنعا رو به تصرف درآورده بودن؟
بله، همینطور هست. گروه حوثی الان دست بالا رو داره نسبت به دولت و همین قدرت بیشتری به اونها داده، و اگر قرار باشه که مذاکره‌ای در آینده نزدیک صورت بگیره و مفاد این مذاکره بخواد پیاده بشه، طبیعتاً دست بالا رو گروه حوثی داره. در این حال در دیگر نقاط خاورمیانه مثلا گروه‌های مثل حزب الله و حماس که به نوعی همپیمانان سنتی ایران هم محسوب میشن، اونها هم از تحرکات گروه الحوثی به شدت حمایت کردن و این در واقع نوید این رو میده که موضوع ممکنه تبدیل بشه به یک حالت تنش منطقه‌ای. اون چیزی که خاص این که اگر دولت مرکزی خیلی سریع با گروه الحوثی وارد مذاکره بشه و سعی بکنه حداقلی از خواسته های اونها رو برآورده بکنه، در اون صورت ممکنه که این گروه بهونه بیشتری واسه ادامه تحرکات خودش نداشته باشه و مجبور بشه که به مذاکرات به نوعی تن بده. اما فعلا در شرایط کنونی نشونه های مثبتی برای این اتفاق دیده نمیشه در یمن.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، به پرسش های همکارم بکتوش خمسه‌پور پاسخ میداد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
22:19 دقیقه در ایران در مجله شبانگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان که با ما تماس گرفتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خانم ابتکار فرمودن که خوشسالی ایران تا 3-4 دهه دیگه 11 برابر میشه. ما من تعجب میکنم از این همه نگرانی های ایشون. شما در کشوری زندگی میکنید که 52 میلیارد درآمد نزورات چاه جمکرانه. شما بیش از 10,000 امامزاده دارین، از همه مهمتر ولی فقیه که نماینده خدا در زمینه دارین و دعای بارون با امامت ایشون میتونه تمام دشت‌ها رو سیراب کنه. اگه واقعا ایمان دارید چرا اینقدر نگرانین؟ بسپرید به ایشون، نماینده خدا در کشور ماست، چه جای نگرانیه؟ من تعجب میکنم واقعا.
آقای اوباما، شما فرمودید هر تحریمی در مورد ایران را وتو خواهم کرد. آقای اوباما، والا بلا دولت مردان ایران چنان دستت را تو پوست گردو بذارند که خودت بهت زده شوی. اگه قرار بود مسئله اصلی ایران حل بشه، در 12 سال طول نمی کشید. سیاست ایران بازی دادن غرب و خود شماست. اگه توافق هسته‌ای بین غرب و ایران حتی بخواد نهایی هم بشه، آیت الله خامنه‌ای چوب لای چرخ این توافق خواهد گذاشت.
امام جمعه تهران گفتن که سران فتنه توبه کنن، آقا اونا رو ببخشه. میخواستم بگم که بنده خدا باید به درگاه خدا توبه کنه، نه به درگاه بنده دیگه خدا. دومی که از چی باید توبه کنه؟ اگه منظورشون حوادث 88ه که حوادث 88 نه جز گناهان کبیره اومده نه جز گناهان صغیره.
من ملایی هستم از بندر لنگه. من راننده لیفتراک هستم. در مورد کارم خواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق به شما میگیره، نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم رادیو فردا اینو پخش کنه که مسئولان کشور اینو بفهمن.
آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور ایران، شما باید با رهبر اسرائیل جناب آقای بنیامین نتانیاهو گفتگو کنی. شما کشور اسرائیل رو فراموش کردی؟ اسرائیل مادر امریکاست. اکبر سعدی هستم از کشور پادشاهی هلند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پارلمان ترکیه پس از ماها تحقیق و بررسی بر روی پرونده 4 تن از وزرای سابق دولت وقت به رهبری رجب طیب اردوغان به عدم محاکمه آنان رای داد. نام رضا زراب تاجر ایرانی الاصل هم به عنوان یکی از متهمان کلیدی در این پرونده مطرح شده بود که به نوشته مطبوعات ترکیه هم اکنون به فعالیت‌های تجاری خودش در استانبول ادامه میده. بشنویم در این باره بیشتر از جمشید زند.
پارلمان ترکیه تا نیمه شب سه‌شنبه سرگرم بررسی پرونده 4 وزیر سابق دولت رجب طیب اردوغان و رأی‌گیری مخفی و جداگانه درباره آنان بود. سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان که از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه هستند، هر 4 نفر از محاکمه در مراجع قضایی کشور معاف شدند. 48 نماینده حزب عدالت و توسعه در رأی‌گیری روز سه‌شنبه همسو با نمایندگان احزاب اپوزیسیون به محاکمه اگمن باروش، وزیر سابق امور اتحادیه اروپا رأی دادند، ولی مجموعه آرا نتوانست به حد نصاب 276 رأی مثبت برای محاکمه وی برسد. 3 حزب اپوزیسیون ترکیه جمعاً 223 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارند. بدین ترتیب معمر گولر وزیر سابق کشور، اردوان بایراکتار وزیر سابق محیط زیست، ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد و اگمن باروش از محاکمه در دادگاه عالی ترکیه معاف شدند. به نوشته برخی از رسانه‌های ترکیه، رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه از اعضای خود در پارلمان خواسته بودند متحداً به عدم محاکمه 4 وزیر سابق رأی دهند، ولی احمد داوودوغلو نخست وزیر این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است رأی منفی تعدادی از نمایندگان نشانه احترام گذاشتن حزب او به روند قانونی در کشور است. ماجرای محاکمه 4 وزیر سابق دولت وقت به رهبری رجب طیب اردوغان پس از دستگیری رضا زراب، تاجر ایرانی الاصل و 10 نفر از مقامات و تاجران سرشناس ترکیه در دسامبر سال 2013 آغاز شد. این 4 وزیر و پسرهای 3 تن از آنان متهم به دریافت رشوه از رضا زراب و شرکت‌ها و افراد وابسته به او هستند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب با هدف دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و نقل و انتقال پول نقد و طلا به تعدادی از وزرای دولت وقت به صورت نقد یا هدیه‌های گران قیمت رشوه داده بود. میزان رشوه‌های نقد و یا هدایای با ارزش میلیون‌ها دلار برآورد شده که به گزارش روزنامه‌های ترکیه از طریق رضا زراب، مشاوران و شرکت‌های وابسته به او و از طریق پسران این وزرا با نام داده شده است. این چهار وزیر پس از افشای ماجرای رشوه‌گیری و دستگیری تعداد زیادی از نزدیکان رضا زراب از مقام‌های خود استعفا دادند. در آن زمان رجب طیب اردوان دستگیری‌ها و افشاگری‌های گسترده در مطبوعات ترکیه را به هواداران فتح الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از شهروندان ترکیه نسبت داد و او را به تشکیل دولت موازی متهم کرد. رهبران اپوزیسیون ترکیه رأی‌گیری روز سه‌شنبه را محکوم کرده و دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه را به ترویج فساد مالی در بالاترین سطوح حکومتی متهم کردند. ساعتی پس از پایان رأی‌گیری‌ها در پارلمان ترکیه، سازمان شفافیت بین‌المللی هم که یکی از معتبرترین نهادهای مبارزه با فساد در جهان به شمار می‌آید، این رأی‌گیری را محکوم کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید درباره تازه ترین تحولات پیرامون پرونده فساد مالی در ترکیه. اما در دقایق که پشت سر گذاشتیم درباره تازه ترین تحولات یمن میشنیدید. همکنون خبرگزاری ها و خبرنگاران مقیم یمن از توافق دستیابی به توافق بین شیعیان حوثی و رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. هنوز جزئیاتی درباره این خبر و توافق به دست آمده منتشر نشده و به محض اینکه ما خبر بیشتری در این باره داشته باشیم در بخش های بعدی خبری از همین رادیو فردا به اطلاع شما خواهیم رسوند. گزارش پایانی این مجله شبانگاهی از ایران هست. گزارش ها از ایران هاکیست که زهرا خندان و سوها مرتضایی دو فعال دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و از علت بازداشت و محل نگهداریشون هم خبری منتشر نشده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
زهرا خندان فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سابقه همکاری با خبرگزاری کار ایران را هم دارد، ظهر روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده. برخی از وبسایت‌های حقوق بشری و منتقد حکومت ایران نهاد بازداشت کننده را واحد اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند. خبرگزاری ایلنا هم روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی در این باره نوشته این روزنامه‌نگار توسط یک نهاد نظامی بازداشت شده و از محل نگهداریش خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش، زهرا خندان در دولت محمود احمدی نژاد در پی فعالیت‌های دانشجویی‌اش به صورت موقت از تحصیل محروم شده بود. همزمان برخی وبسایت‌های خبری از بازداشت سوها مرتضایی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر خبر دادند. بر این اساس او هم روز دوشنبه بازداشت شده و از وضعیتش خبری در دست نیست. سوها مرتضایی پیشتر هم به مدت یک ترم از تحصیل محروم شده بود. بازداشت این دو فعال دانشجویی در حالی صورت می‌گیرد که مهدی گلرو فعال پیشین دانشجویی هم از حدود سه ماه پیش در اوین زندانی است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. او دو ماه از این مدت را بدون دسترسی به وکیل مدافع در بند امنیتی دو الف مربوط به سپاه پاسداران در زندان اوین تحت بازجویی بود و همکنون پرونده‌اش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع سیوم مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان شرکت کرده بود و ادامه بازداشت او در حالی است که با گذشت بیش از سه ماه از حوادث اسیدپاشی در اصفهان هنوز عامل یا عاملان این حوادث بحث برانگیز بازداشت نشده‌اند. سازمان عفو بین الملل دو روز پیش با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مهدی گلرو از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال مدنی شد. عفو بین الملل می گوید بازداشت مهدی گلرو تلاشی است برای سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و خاموش کردن صدای افرادی که از حقوق زنان سخن می گویند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پنکار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
ثانیه های پیش از 10:30 دقیقه شب در تهران هست. سپاسگزاریم از شمایی که همراه این مجله شبانگاهی بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.